برنامه هایی را روی دست گرفتند تا از افزایش بهای مواد اولیه و خوراکی جلوگیری بکنند و همچنان برای نظم در شهر کابل پایتخت افغانستان تدابیری را روی دست گرفتند و غرفه های ساخته شده و روی غرفه ها شماره زده شده تا مشخص شود که چقدر غرفه ها در شهر کابل است و این غرفه ها البته به شهرداری کابل تکس هم می پردازند که این موضوع خودش روی اقتصاد تأثیر خود را میگذارد. در همین حال دلار در برابر پول افغانی افزایش نیافته، قیمتش ثابت نگه داشته شده به دلیل از اینکه افغانستان بانک مقداری از دلار را در بازار لیلام کرد. به هر حال با بلند رفتن بهای دلار در افغانستان قیمتها نرخش بلند میره و افغانها انتظار از این دارند از اینکه بهای یا قیمت دلار در برابر افغانی افزایش نیافته، بنابری باید قیمت ها کاهش پیدا بکنه. به هر حال امیدوار است مردم که قیمت ها در بازارها کنترل شود، به ویژه که آهسته آهسته از طرف رمضان به طرف عید مردم در حرکت هستند و آمادگی های زمین اکنون در این راستا هم مشاهده میشه. اگر سوال داشته باشه من در خدمت هستم.
بله، تشکر میکنیم از شما همکار من آقای قریشی در کابل. صحبتهایتان کامل بود در رابطه با موضوع. انشالله که شاهد باشیم مقامات مسئول در کابل و سایر ولایات بتانن که تدابیر را اتخاذ بکنن تا جلوگیری بکنن از افزایش قیمت ها بخصوص در ماه مبارک رمضان. با شما خداحافظی میکنیم. صدای ما
خدا
داریم.
خدا
نگهدار شما. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که با ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان تاکید کرد که اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب بوده و به زودی اتفاق خوبی در این زمینه اتفاق می افتد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، در رابطه با مسائل پیش آمده اخیر میان دو ملت ایران و افغانستان اظهار داشت: از چند ماه قبل و همزمان با بروز تحولات در افغانستان، دشمنان دو ملت ایران و افغانستان تمام تلاش خود را به کار بستند که دو کشور همسایه را وارد درگیری و نزاع کرده و همدلی میان دو ملت را به کدورت تبدیل کنند. وی در ادامه افزود: در آن زمان با تدبیر تهران و کابل و همچنین هوشیاری هر دو ملت، فتنه دشمنان با مانع و شکست روبرو شد. قمی گفت: اکنون نیز و پس از چند ماه، فتنه جدید چند لایه دشمنان دو ملت با چهره ای جدید آغاز گردید. از چند هفته پیش با تصاویر و ویدیوهای ساختگی و سخیف و انتشار گسترده آنها در فضای مجازی، احساسات مردم دو کشور را جریحه‌دار کرده و باعث برخی تحرکات شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اظهار داشت: استکبار البته به همین جا بسنده نکرد و دست به اقدام و ترور فیزیکی زد. حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام را در زیر لایه همین اقدامات می شود تحلیل کرد. شک نداریم که این اتفاق نیز در همین پازل تکمیل شد و دشمن تلاش کرد علاوه بر فضای مجازی، در فضای حقیقی و بین مردم نیز اقدامات تخریبی خود را پی بگیرد. قمی اظهار داشت: این اطمینان را می دهیم که اغلب تصاویر منتشر شده یا ساختگی است یا تاریخ آنها مربوط به چند سال گذشته است و اکنون علارغم سیل مهاجرت اخیر به ایران، اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب است و دولت ایران نیز روند جدیدی را برای بهبود اوضاع مهاجرین در دستور کار خود قرار داده و انشاءالله به زودی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. کاظمی قمی بیان داشت اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت ایران در کابل روی داد نیز دارای پشت صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکاتی از بیرون وجود دارد. وی گفت از حکومت سرپرست در افغانستان می خواهیم علاوه بر برخورد جدی با عوامل این تظاهرات تلاش رسمی خود برای آرام کردن فضا را به کار ببندد. رئیس جمهور سابق افغانستان از مردم ایران و افغانستان خواست تا با هوشیاری از پیوندهای دیرینه تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور محافظت کنند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره روابط دیرینه و حسنه دو کشور، تحولات کنونی در منطقه و تصاویر و خبرهای منتشر شده در رسانه‌های جمعی طی روزهای اخیر بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در این دیدار، او گفت مردم ایران و افغانستان روابط و پیوندهای دیرینه تاریخی، دینی و فرهنگی داشته و هر دو ملت باید با هوشیاری تمام و روحیه برادری و همسایگی از آن حفاظت نمایند. امینیان نیز در این دیدار تصاویر منتشر شده که به دور همزمان در ایران و افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده را غیر واقعی خواند و دو طرف همچنین بر تقویت هرچه بیشتر رابطه نیک و حسن میان دو ملت تاکید کردند. سفیر ایران پیش از این نیز در دیدار با وزیر خارجه طالبان با اشاره به حمله به سه روحانی در حرم امام رضا علیه السلام گفت پس از این رویداد برخی از محافل مغرض به دنبال توطئه برنامه‌ریزی شده بین مردم کشورهای دوست و همسایه در مطبوعات تبلیغات منفی را با هدف ایجاد نفرت و بدبینی براه انداختند. اداره آمار و اطلاعات طالبان با تأکید بر اینکه روند توزیع تذکره‌های برقی ادامه دارد افزود که تاکنون 7.5 میلیون تذکره برقی توزیع شده است. اداره آمار و اطلاعات طالبان افزود این اداره با داشتن 73 مرکز فعال توزیع تذکره‌های برقی در سراسر کشور که 19 مرکز در کابل، حداقل یک مرکز در هر ولایت و بیش از 2 مرکز در شهرهای بزرگ کشور، روند ملی توزیع تذکره‌های برقی را تسریع نموده است. این در حالی است که برخی متقاضیان دریافت تذکره‌های برقی از کندی روند توزیع شکایت دارند. در پی افزایش قیمت مواد غذایی در ماه مبارک رمضان، شاروالی قندهار دکانهای احتکار کنندگان مواد غذایی را تعطیل و تجار متخلف را توقیف کرد. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بهای مواد غذایی در بیشتر مناطق افغانستان به ویژه ولایت قندهار افزایش یافته و دلیل این افزایش قیمت احتکار مواد غذایی از سوی باندهای مافیایی سوجو و تاجران عنوان شده است. مقامات شاروالی قندهار در روزهای اخیر شماری از دکانداران و تاجران متخلف را که مواد غذایی را با کیفیت پایین و قیمت بالا به مردم عرضه می کردند توقیف کردند. ازمرای گفت شاروالی در تلاش است تا گرانی را کنترل کرده تاجران و دکاندارانی را که از ماه مبارک رمضان سوء استفاده می کنند و اجناس خود را در بازار به قیمت بالا می فروشند توقیف و مجازات کند. چند تن از شهروندان ساکن ولایت قندهار گفتند با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت سبزیجات، میوه و سایر مواد غذایی افزایش یافته و توان خرید آن را ندارند. به گفته آنها از یک سو بیکاری و از سوی دیگر افزایش قیمتها آنان را با چالش‌های شدید اقتصادی مواجه کرده است. برخی منابع عربی خبر دادند وزیر خارجه عمان فردا سه شنبه به تهران سفر می کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه اعلام کرد بخشی از منابع ارضی ایران تا پایان هفته آزاد می شود و در همین رابطه یک مقام عالی رتبه تا پایان هفته به ایران سفر می کند. پایگاه خبری العربی الجدید در خبری نوشت بدر بن حمد البوسعیدی فردا سه شنبه در صدر هیئتی وارد تهران خواهد شد. برخی گزارشات رسانه‌ای حاکی از آن است که این سفر بدر بن حمد البوسعیدی با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران مربوط می‌شود. شنیده‌ها حاکی است مبلغ 7 میلیارد دلار احتمالاً به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد. پس از یک هفته تنش سیاسی در پاکستان، شهباز شریف به عنوان 23 امین صدر اعظم این کشور انتخاب شد. همزمان با آغاز نشست امروز مجلس پاکستان برای انتخاب صدر اعظم جدید، تمامی نمایندگان حزب تحریک انصاف در اعتراض و برکناری عمران خان از پست صدر اعظمی از سمت خود استعفا کردند. مجلس ملی پاکستان عصر دوشنبه 23مین صدر اعظم این کشور را پس از برکناری عمران خان انتخاب کرد. در جلسه امروز پارلمان شهباز شریف رسما به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب شد. و جریان حکمت ملی عراق از نشست‌های پشت پرده با مشارکت جریان صد برای حل بحران سیاسی عراق بر اساس طرح پیشنهادی عمار حکیم خبر داد. رحیم العبودی از اعضای جریان حکمت ملی عراق گفت که توافقات اولیه‌ای درباره طرح عمار حکیم رهبر جریان حکمت وجود دارد و مذاکراتی در چارچوب این طرح نیز در حال برگزاری است. العبودی افزود چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کمیته پنج جانبه ای را تشکیل داده تا مذاکرات سیاسی را برای خروج از بنبست سیاسی آغاز کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشین. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و میخواییم در مورد تندخویی با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در آیه های متعددی از قرآن کریم و اجتناب از تندخویی و خشونت نسبت به افراد مختلف سفارش شده است. دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده است و از درشتی و تندخویی باز داشته است. بردباری یکی از شاخصه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که قرآن می فرماید همین نرم خویی، لطافت برخورد و گشاده رو بودن ایشان را عامل اساسی گرویدن مردم و او و دین مبین اسلام معرفی می کند. عزیزان، مهمترین و اساسی ترین پیامد بداخلاقی برای خود شخص خود آزاری است. یک آزار، آزار بدنی است و آزار دیگر روحی و روانی است که به وسیله بداخلاقی نصیب انسان می گردد. و این گونه و این جهت است که فرد بداخلاق به جای نشاط و شادی دچار غم و اندوه و ناراحتی می گردد. چون این شخص غم پایدار و فراوانی در درون دارد. بداخلاقی زهر کشنده از هر پلیدی و رسوا کننده و از رذیلت های آشکار است. بدخلقی انسان را از جوار رحمت پروردگار عالم دور می سازد. صاحب اخلاق بد خودش را در زمره پیروان شیطان قرار می دهد، زیرا بدخلاقی طیف وسیع از گناهان را شامل می شود. افرادی که تندخو هستند معمولاً در محیط‌هایی قرار داشتند که با محیط زندگی خیش سازگاری نداشتند و به خاطر رفتار ناهمگون محیط باعث ایجاد عقده‌های روحی و روانی در افراد می شود. و این افراد به خاطر کمبود محبت دچار بد اخلاقی می شوند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
روایت داریم خوش اخلاقی دو تا اثر داره، یکی تو دنیا یکی تو آخرت. تو دنیا برکت رزق رو زیاد می کنه، آدمو محبوب میکنه، عمرو طولانی میکنه، تو آخرت انسانو بهشتی میکنه. اینقدر خوش خلقی مهمه. ببین اگه یکی رو بخوایم خیلی تعریف کنیم میگیم صائم و قائمه، یعنی روزه میگیره نماز میخونه. روایت میفرماید، ببینید حدیثه، میفرماید عرض میکنم که حسن خلق، ان حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم. خوش اخلاقی آدم رو به درجه روزه‌دار نمازخون، یه از این بهتر نمیشه. یه کسی هم داره نماز میخونه هم روزه میگیره، این میشه حسن خلق. و اینم به شما بگم، بیشتر افراد به اسلام به خاطر حسن خلق پیغمبر جذب شدن. انک لعلی خلق عظیم، به خاطر خوش اخلاقی پیغمبر. خیلی‌ها اینطور نبود که بیان با حرفای پیغمبر، سخنرانی پیغمبر، بیشتر با خوش اخلاقی. لذا یه کسی به امام صادق گفت آقا خوش اخلاقی چیه؟ آبمو سه چیز. حالا یاد بگیرین حدیث نمیشه. ما حد و حسن الخلق یبن رسول الله، خوش اخلاقی چیه؟ امام صادق فرمود خوش اخلاقی سه چیزه. یک، تلین و جانبت، نرم خوب باش، خشن نباش، تند نباش. دو، تو طیب کلامه، کلامت پاکیزه باشی، قشنگ با مردم حرف بزن. سه، تلقا اخاک به بشر حسن، چهره مردم لبخند بزن. آخه کسی ما بشه پیغمبر گفت یا رسول الله من یه کار یاد بدید برم بهش. فرمود اطعام کن. گفت پول ندارم. فرمود عبادت کن. گفت حال ندارم. نه تا پول داره اطعام کنه، نه حال داره نماز بخونه. فرمود لبخند بزن چهره مردم، این کار که ازت میاد، این که نه پول میخواد نه حال میخواد. رسول خدا فرمود صدقه بدید هر روز. یکی گفت یا رسول الله لا نستطیع، ما اینقدر نداریم که هر روز صدقه بدیم. فرمود من نگفتم پول بدید، صدقه از تبسم و فی وجه اخیک صدقه.
خوبان همراه، بد اخلاقی موجب می شود افرادی که با انسان منوس هستند از او متنفر شوند و فاصله بگیرند. در واقع انسان طبق حب ذات و علاقه‌ای که به خود دارد علاقمند است در جامعه سربلند، با عزت، نامدار و پرآوازه و شریف زندگی کند و این ممکن نیست مگر در پرتو اخلاق خوب و کسب مکارم اخلاقی. از سوی دیگر هر انسان از آن بیم دارد که روز پایگاه اجتماعی و آبروی به دست آمدهش از دست برود. اسلام هشدار داده است که در صورتی که برای شرافت، کرامت، عزت، آبرومندی و محبوبیت اجتماعی خود تلاش می‌کنی، مراقب باش در رابطه با هم نوعان و همکیشان دچار بد اخلاقی و بدرفتاری و سوی اخلاق نشوی، که مبتلا شدن به این صفات رذیله همان و سقوط شخصیت و نابودی همان. عزیزان، شاید شما کارهای مهم و ارزشمند برای دیگران انجام داده باشید، ولی چون اخلاقی نیکو ندارید دائما منت می گذارید و سبب از بین رفتن آثار خوبی های انجام داده می شوید و شیرینی های کارهای انجام داده را با تلخ کامی عوض می کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند بدخویی کردار را تباه می‌سازد، همچنان که سرکه عسل را از بین می‌برد. سپاسگزاری می‌کنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در مینسک با معاون وزیر امور خارجه بلاروس. انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان توسط پارلمان این کشور. و راهیابی ایمانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکیانی و همکارمان آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سفیر تاجیکستان در مینسک با معاون وزیر امور خارجه بلاروس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نشست آینده کمیسیون بین‌دولتی تاجیکستان و بلاروس در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی در مینسک بررسی شد. همچنین محمد شریف حقداد و ایگور نظروک وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابطه‌های بین تاجیکستان و بلاروس را بررسی کردند. برگزاری 15مین نشست کمیسیون بین‌دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با محکوم کردن اقدام تروریستی در حرم رضوی بر تقویت دوستی و همدلی بین ایران و افغانستان تاکید کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور در نشست همدلی دو ملت ایران و افغانستان در تهران گفت ماجرای تلخ حرم رضوی از طریق دست‌های پنهانی با هدف لطمه زدن به وحدت جهان اسلام و آسیب رسانیدن به دوستی دو ملت ایران و افغانستان انجام گرفته است. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با بیان اینکه نجابت عنصر ذاتی مردم افغانستان است، افزود ایران و افغانستان خود را از هم جدا نمی دانند، زیرا دو کشور جزو یک دین و فرهنگ هستند. ایمان پور با اشاره به درد مشترک دو ملت ایران و افغانستان بر تقویت دوستی و همدلی بین دو ملت تاکید کرد. رئیس جمهور چچن که نیروهای کشورش همراه نیروهای روسیه در جنگ اوکراین مشارکت دارند گفت نیروهای روس نه تنها بندر تحت محاصره ماریوپول بلکه کیف و بقیه شهرهای اوکراین را تصرف میکنند. رمضان قادیروف روز دوشنبه طی پیامی که در صفحه شخصی خود در تلگرام منتشر کرد نوشت ابتدا لوگانسک و دنیسک را کاملا آزاد خواهیم کرد و بعد کیف و دیگر شهرها را تصرف میکنیم. نیروهای روسیه از اطراف کیف عقب نشینی کردند، اما رسانه‌ها و مقامات غربی هدف از این عقب نشینی را تمرکز بر شرق اوکراین اعلام کرده و از افزایش نیروها و اقدامات تهاجمی نیروهای روسی در این مناطق خبر دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 21 فوریه 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلقی دنیسک و لوگانسک را در منطقه دانباس به رسمیت شناخت. پوتین سه روز پس از آن حمله نظامی علیه اوکراین را آغاز کرد و به این ترتیب رابطه‌های پرتنش مسکو کیف بر رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. درگیری‌ها در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد. قتل همسر به دست نویسنده کتابی چگونه شوهر خود را به قتل برسانیم، نویسنده مشهور رمان‌های عاشقانه و پرفروش در آمریکا حالا متهم به قتل همسرش شده و این ماجرا سر و صدای زیادی در آمریکا به پا کرده است. گزارش نجف زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
دادگاه خانم نانسی کراپتون پروفیست، رمان نویس آثار عاشقانه، 71 ساله، او حالا متهم است 4 سال قبل همسرش را بعد از 27 سال زندگی مشترک به قتل رسانده. همسرش معلم آشپزی بوده و در آشپزخانه از ناحیه سینه و پشت هدف شلیک گلوله قرار گرفته. وکیل خانم کراپتون میگوید این اتهام ها درست نیست و این دو عاشق هم بودند و زمان قتل موکلش در خانه بوده. اما خب پلیس میگوید یک سری شواهد قوی دارد، از جمله اینکه در ساعت قتل دوربین های ترافیکی تصاویر خودروی خانم نویسنده را ضبط کردند نزدیک صحنه جنایت. نویسنده کتاب های پرفروش در امریکا گویا به خاطر نقد کردن بیمه عمر همسرش او را کشته. در ضمن اسلحه گرم بدون مجوز هم داشته. نتیجه دادگاهش تا 5-6 هفته دیگر مشخص می شود.
قتل از پیش اعلام شده،
اما مثل داستانهای آگاتا کریستی شده.
اون عصبانی شد، بعد آگهی روزنامه رو نشونم داد.
اونی که نوشته بود قتل از پیش اعلام شده.
خب تا اینجای کار که اتفاق خاصی نیست، یعنی از این ماجراهای جنایی پلیسی همه جای دنیا هم اتفاق میفته، حالا کم یا زیاد. اما یکی فرقش اینه، این خانم نویسنده عنوان مشهورترین اثرش این بود: چگونه شوهر خود را به قتل برسانیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز در پاکستان با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان ملی این کشور به عنوان نخست وزیر نو انتخاب شد. رأی‌گیری برای انتخاب نخست وزیر نو پاکستان در نشست روز دوشنبه پارلمان این کشور برگزار شد و شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با اکثریت آرا به عنوان 23مین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. به گفته منبع‌های خبری ایاز صادق عضو هیئت رئیسه پارلمان ملی پاکستان که ریاست نشست روز دوشنبه پارلمان را بر عهده داشت با اعلام نتیجه ها گفت شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با 174 رأی به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است. این در حالی است که تمام اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان که در حال حاضر اپوزیسیون یا مخالف پارلمان این کشور به حساب می آیند در اعتراض به برکناری عمران خان نخست وزیر سابق این کشور تحت مداخله خارجی از مقام خود استعفا دادند، اما با برکناری عمران خان از نخست وزیر پاکستان با رأی مجلس، هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند. گزارش رحمانی از اسلام آباد در این خصوص.
با برکناری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان از سوی پارلمان ملی این کشور، هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند. در این راهپیمایی‌ها که در بیش از 30 شهر بزرگ پاکستان برگزار شد، شرکت کنندگان اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های خارجی در برکناری دولت اعلام کردند.
هم چین جلنگه آزادی، هم جارو سلنگه آزادی،
هم اپنی قومی غیرت و همیت.
ما امروز برای دفاع از استقلال و غیرت ملی خودمان به خیابان‌ها آمده ایم تا مداخله خارجی در امور کشورمان را محکوم کنیم.
این اعتراضات که در پایتخت به صورت خودرویی و در دیگر شهرهای بزرگ همچون کراچی و لاهور با تجمعات بزرگ همراه بود، مردم شعارهای ضد آمریکایی سر دادند.
آمریکا که غلام،
ما بردگی آمریکا را قبول نمی‌کنیم و برای سربلندی کشورمان تا آخرین قطره خون ایستادگی می‌کنیم.
طرفداران عمران خان همچنین در دیگر نقاط جهان نیز دست به تظاهرات زدند.
خود در قومه هممشان،
ما ملتی غیرتمند هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد استعمارگران در امور داخلی کشورمان دخالت کنند.
این در حالیه که احزاب مخالف دولت سابق مدعی هستند که هیچ گونه مداخله خارجی صورت نگرفته و برکناری عمران خان طبق روند دموکراتیک انجام شده.
بعد از ظهر امروز قرار است با رأی نمایندگان پارلمان ملی پاکستان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هرچند 10 سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی غرب موجب اون شده که مردم سوریه از تورم و گرانی رنج ببرند، با این حال ماه مبارک رمضان و مردم و بازارهای این کشور شور و حال خاصی بخشیده است. گزارش همکار ما از دمشق.
در سوریه ماه مبارک رمضان با سایر کشورهای اسلامی متمایز است.
ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
رمضان ماه خیر و برکت و رحمت و مغفرت است.
به بازار المیدان در مرکز شهر دمشق سر زدیم تا بیشتر با حال و هوای شهر در ماه مبارک آشنا شویم.
اهل به ایران، نحن وياكم اشقاء.
با مردم ایران در سختی ها و شادی ها با هم هستیم.
جالب است که مردم سوریه حلول ماه ضیافت الهی را به هم دیگر تبریک میگویند.
رمضان کریم علينا وعليكم ان شاء الله.
در بازارهای دمشقی انواع و اقسام شیرینی های محلی ویژه ماه رمضان عرضه می شود. هریسه و نموره، تاوربات و نهش، خامه و پسته مواد اصلی ترکیب دهنده این شیرینی هاست.
دمشق به نوشیدنی های سنتی هم معروف است. ویژه جلاب که از واژه گلاب در زبان فارسی گرفته شده.
البته 10 سال جنگ و تحریم های ظالمانه اقتصادی غرب موجب شده تا مردم سوریه از تورم و گرانی رنج ببرند.
اومدم شیرینی بخرم، به دنبال یک شیرینی با قیمت مناسب هستم. همه چیز گرون شده، خدا رو شاکریم. گرانی هست ولی باید با شرایط موجود بسازیم.
مردم سوریه تسلیم نمیشوند و در هر شرایطی از عزت و کرامتشان دفاع میکنند.
حالا به جای دیگر شهر میرویم. در کنار مسجد جامع دمشق گروهی از جوانان دست به کار شدند تا به هموطنان نیازمندشان کمک کنند.
من در فضای مجازی با ابتکار عملی انجمن خیلی آشنا شدم و الان یک هفته با هم کار میکنیم.
ما در چند نقطه شهر دمشق آشپزخانه سیار دایر کردیم. همچنین در شهرهای حلب و قنیطره روزانه بالغ بر 10,000 وعده در میان مردم روزه‌دار توزیع میکنیم.
در این مکان جوانان داوطلب گرده هم آمدند و با کمک افراد خیر به شعار در کشورم کسی گرسنه نمی‌ماند جامع عمل می‌پوشانند.
اجمل احساس هاد انه تنزل تشتغل لطامی فقیر تساعد و تشوف بسمتو.
گرچه تحریم‌های ظالمانه غرب پیامدهایی در جامعه سوریه به ویژه در بعد
اوضاع معیشتی مردم در پی داشته، اما مردم این کشور دست به دست هم دیگر دادن تا در برابر خواسته های دیکته شده استکبار ایستادگی کنند و در سایه مقاومت عزت کشورشان را ترسیم کنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
طی روزهای گذشته شاهد فضای تبلیغاتی جبهه رسانه‌ای غرب و جریان‌های تکفیری بودیم که به دنبال تبلیغات منفی و تفرقه افکنانه رسانه‌ای در خصوص حادثه تروریستی عنصر تکفیری در حرم مطهر رضوی بوده است. در همین خصوص حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، یکی از آگاهان و فعالان مذهبی منطقه، با اشاره به تبلیغات منفی و تفرقه افکنانه رسانه‌ای و فضای مجازی دشمنان در پی حادثه تروریستی عنصر تکفیری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گفت: فقط عده اندکی که از سواد رسانه‌ای ضعیفی برخوردارند تحت تاثیر این تبلیغات می‌روند و عموم مردم از هوشیاری لازم برخوردارند. با هم تحلیل بیشتر این موضوع را از دیدگاه این شخصیت می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا آمریکا و انگلیس با آنکه حضور اشغالگرانه در افغانستان داشتند و بیش از 20 سال کار کردند، اما نه تنها دست آوردی به دست آوردند، بلکه به گفته حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی تحقیر شدند و از افغانستان اخراج شدند. اما طبعا دست از سر افغانستان و کشورهای منطقه بر نمی دارند و رو آوردن به هر حال توطئه‌گری و بهره‌برداری از برخی حرکت‌های فیزیکی که در نقاط مختلف افغانستان، ایران و برخی کشورها ایجاد میشه. و طبعا این روند گرچه در گذشته هم بود، اما در شرایط موجود بیشتر شده و جدی‌تر شده و قطعا تداوم هم خواهد یافت، ولی هوشیاری مردم منطقه، به خصوص هوشیاری مردم افغانستان و ایران، نیاز دارد با توجه بر اینکه هماهنگی و همسویی ملت‌ها و دولت‌های ایران و افغانستان از دهها پیش وجود داشته، حالا هم در بالاترین سطح خود قرار داره. این برای دشمن آزاردهنده است و نگران کننده است، لذا به هر شکل از اشکال سعی دارن که این هماهنگی و همسویی و ارتباطات حسنه را به هم بزنن. بنابراین تلاش دارند از یک سو برای افغانستانی ها ذهنیت ایجاد بکنن علیه ایرانی ها، و از طرف دیگر در بین مردم ایران ذهنیت ایجاد بکنن علیه مردم افغانستان. بنابراین یکی از محورهایی که در این روزها مورد سوء استفاده شبکه های استخباراتی دشمن در صد دو کشور و منطقه است، برخی حرکات مثل حمله وحشیانه یک تکفیری در حرم مطهر است و به شهادت رسیدن دو تا طلبه خدوم انقلابی و مسلمان. به هر حال اگرچه تلاش ها خیلی جدی است، اما حقیقتا هم مردم افغانستان کاملا درک کردن که این توطئه دشمن هست و هم مردم ایران و به ویژه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی و مردم ایران خیلی خوب پای کار آمدن و روشنگری کردن و ذهنیت ها را به هر حال به سمت سوی مثبت جهت دادن و نگذاشتن که از این حادثه و بهره‌برداری سو اتفاق بیفته و باعث آسیب رسیدن به مردم مهاجر و منافع مردم افغانستان و کشور افغانستان شود. البته دشمن متاسفانه در طول سالهای طولانی گذشته هم دست به یک چنین اقدامات زده و هر از چنگاهی سعی دارند که از این حربه کهنه زنگزده سوء استفاده بکنن. اما با توجه به اینکه از یک طرف محور مقاومت رو به اقتدار است و از طرف دیگر وضعیت منطقه به خصوص ایران، افغانستان، پاکستان رو به رشد بود و امنیت هم در افغانستان رو به بهبود می‌گذاشت و دولت فعلی در افغانستان آهسته آهسته مستحکم میشد، لذا برای ضربه زدن به روند رو به رشد و رو به بهبود منطقه تلاش های توطئه‌گرانه دشمن هم سرعت گرفته، لذا سعی دارن که به هر حال به این کشورها به خصوص افغانستان و مردم افغانستان ضربه جدی وارد بکنن.
در انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه ایمانوئل مکرون با کسب 28.5% آرا و مارین لوپین از حزب راستی افراطی اجماع ملی با کسب 24.2% آرا پیروز دور نخست انتخابات معرفی و موفق به ورود به دور دوم انتخابات شدند. گزارش شهسوار حسینی از پاریس.
پس از 12 ساعت رأی گیری نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام شد. همانطور که پیش بینی می شد، ایمانوئل مکرون از حزب جمهوری بپیش و مارین لوپن از حزب اجتماعی ملی به ترتیب با کسب 28.5% و 24.20% آرا به دور دوم راه یافتند. یک شهروند فرانسوی طرفدار نامزد حزب فرانسه تسلیم ناپذیر که جایگاه سوم را کسب کرده میگوید مبارزه تکراری مکرون و لوپن یک نوع شوک در دموکراسیه.
طبق نظرسنجی ها یک بار دیگه ایمانوئل مکرون و مارین لوپن انتخاب شدند. این یک شوک در دموکراسیه. نامزد مطلوب من ژان لوک ملانشون بود.
اگر نظرسنجی ها به مانند نتایج مرحله نخست باشد، زوج انتخاباتی مکرون و لوپن در دور دوم رقابت بسیار حساس و نزدیک به همی خواهند داشت. البته یک شهروند فرانسوی پس از رأی دادن میگوید نظرسنجی ها برای من اهمیتی ندارد.
نظرسنجی ها برای من مهم و اساسی نیست، بلکه برنامه های نامزد ها و آینده نگری اونها مهمه.
نرخ نهایی مشارکت مردمی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هنوز مشخص نیست، اما تا ساعت 17 روز رأی گیری 65% فرانسویان پای صندوق رأی حاضر شدند، باز هم کمتر از 2017 و 2012.
حالا دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2 هفته مهلت مبارزه انتخاباتی دارند. دقیقاً مانند سال 2017، 5 سال پیش. با این تفاوت که امسال افکار عمومی فرانسه و برخی جریانات سیاسی دیگر نمیخوان شرایط سال 2017 تکرار بشه و با ترس از نامزد جناح راست افراطی رأیشون رو به داخل صندوق به نفع آقای مکرون بریزن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با 580 آیله نیازمند تاجیکستان در ماه رمضان بسته‌های غذایی تقسیم کرده شد. تشکیلات جمعیتی سبا در همکاری با برخی از سازمان‌های خیریه خارجی در ماه رمضان به 580 خانواده در تاجیکستان در ناحیه خاولینگ و شهر دوشنبه یاری‌های عبارت از بسته‌های غذایی رساندند. جمشید سفرعلی رئیس تشکیلات سبا گفت که آنها به خانواده‌های در خاولینگ از حساب خود سازمان بسته‌های غذایی رساندند که هر کدام حدود $30 آمریکایی ارزش داشت. آرد، روغن و دیگر محصولات خوراکی شامل این بسته‌های غذایی می‌شد. بدین ترتیب در خاولینگ به 300 خانواده کمک رسانده شد و حالا به 280 خانواده نیازمند در شهر دوشنبه مشترکاً با سازمان خیریه‌ای همیاری‌های بشری ترکی کمک رسانده‌ایم، گفته است جمشید سفرعلی. و یکی از آداب رسوم دینداران در آذربایجان، این سرزمین دوستدار اهل بیت، اهدای نذرات و کمک‌های مؤمنانه در حق دیگران و نیازمندان است. همکار ما از باکو گزارش می‌دهد.
بهار احسان و نیکوکاری مسلمانان و مؤمن در جمهوری آذربایجان. یکی از آداب و رسوم دینداران در این سرزمین دوستدار اهل بیت اهدای نذرات و کمک‌های مؤمنانه در حق دیگران و نیازمندان است. جمع کثیری از مردم این کشور با حضور پرشور در مساجد اماکن مذهبی با کمک هایی که خودجوش توسط افراد توانمند از سراسر کشور جمع آوری می شود میان نیازمندان توزیع می کنند.
بگینه زن شربابای شاکرین چوره سیفنده یعنی چوره اشرن یرنده نقدر برجلار وارده که همسه سکرلانده.
از مؤمنانی که پول خرید نان نیازمندان این منطقه را داده بودند تشکر می‌کنم و اجرشان با خداوند. مؤمنان بدهی‌های